آموزشکده روانشناسی خودبیداری.
سلام و شب و روز همه اعضای کانال و سایت خودبیداری بخیر. من ارسطو رضایی هستم. فلسفه راسل رو و کتاب تسخیر خوشبختی رو خوانش میکنیم. فصل دهم. آیا خوشبختی هنوز امکان پذیر است؟ تا اینجا درباره بدبختی ها بحث کردیم و حالا نوبت آن رسیده که درباره آدم های خوشبخت حرف بزنیم. بعد از گفتگو با چند تن از دوستانم و بعد از مطالعه نوشته آنها به این نتیجه رسیدم که در دنیای امروز رسیدن به خوشبختی غیر ممکن است، اما شخصا معتقدم که اینطور نیست. با درون نگری، با رفتن به سفرهای خارج از کشور و با صحبت با باغبانم به خلاف این نظر رسیدم. در یکی از فصول قبل درباره بدبختی بعضی از دوستان فاضلم صحبت کردم و حالا می‌خواهم درباره آدم‌های خوشبختی حرف بزنم که در زندگی با آنها برخورد کرده‌ام. خوشبختی بر دو نوع است، هرچند البته کسانی هستند که در حد فاصل این دو قرار گرفتند. شاید بتوانم دو نوع خوشبختی مورد نظرم را با مفاهیمی مانند ساده و تجملی، حیوانی و معنوی و یا عقل و دل توصیف کنم. البته باید فرضیه هایی را اثبات کرد، اما در اینجا من قصد اثبات هیچ فرضیه ای را ندارم. صرفا می خواهم توضیحاتی در این زمینه بدهم. شاید ساده ترین راه تفاوت قائل شدن میان این دو نوع خوشبختی است که یک نوع آن برای همه امکان پذیر است و نوع دیگر آن متعلق به کسانی است که سواد خواندن و نوشتن دارند و به اصطلاح تحصیل کردند. در کودکی مرد خوشبختی را می شناختم که چاه کن بود. چاه می کند، قامتی بلند و عضلاتی ورزیده داشت. سواد خواندن و نوشتن نداشت. تا سال 1885 که در انتخابات مجلس شرکت کرد، اصولا نمی دانست که چیزی به نام مجلس وجود خارجی دارد. خوشبختی او منشأ عقلانی نداشت و ناشی از اعتقاد به قانون طبیعت یا چیزی که ما میگیم کارما نبود. به موضوع مالکیت عمومی هم فکر نمیکرد. این حرف رو البته راسل در زمانی داره میزنه، مالکیت عمومی رو، که بحث بر سر این بود که زمین مختص به بعضی از افراد نیست، یعنی بحث ارباب و رعیتی. و به هر حال در ادامه درباره این صحبت میکنه که این آقا احساس خوشبختی میکنه و همینطور باغبان من هم احساس خوشبختی میکنه. باغبان من درباره خرگوش ها طوری حرف میزنه که اسکاتلند یارد درباره بلشویک ها. باغبان من تا بتواند این خرگوش ها را میکشد و برایش مهم نیست که فردا دوباره سر و کلشان پیدا شود. با آنکه بیش از 70 سال دارد، تمام مدت روز را کار میکند. برای رفت آمد میان خانه و محل کارش باید مسافت درازی را با دوچرخه طی کند، اما سرچشمه خوشبختی او خرگوش هایی است که تمام شدنی نیستند. باغبان من معتقد است که خرگوش ها خرابکار و موذی هستند و معتقد است با حیله و مکری که در خور آنها باشد میتوان از پسشان برآمد. ممکن است بگویید ما آدم‌های ممتاز جامعه نمیتوانیم به این لذت‌های ساده دلخوش کنیم. در اینجا راسل داره مثال میزنه در مورد او چاکن که میگه که اون احساس خوشبختی میکنه چون چار میتونه خوب بکنه، تخت سنگا رو جابجا کنه، کار زیاد هست، دیگه کاری به سیاست و اقتصاد و اینا هم نداره. و باغبان من هم احساس خوشبختی میکنه چون که میتونه خرگوش ها رو شکار کنه، به روش های مختلف اونها رو در دام بیاندازه و مزرعه ما رو از شر خرگوش ها رها کنه. هر دو اینا احساس خوشبختی میکنن. و بعد در ادامه توضیح میده که ممکنه شما بگید که ما آدم های ممتاز جامعه هستیم و نمیتوانیم به اینها دل خوش کنیم. جنگیدن با یک خرگوش چه لذتی داره؟ باغبان احمقه که داره میگه من خیلی لذت میبرم. اینها یه مشت احمقن که دلخوشی هاشون هم کوچک است. من این جملات رو زیاد شنیدم، خود من زیاد شنیدم از کسانی که میگویند متفکر هستن، میگن که این مردم ببین خودشونو به همین چیزهای ساده دلخوش کردن، در صورتی که همین چیزهای ساده واقعا دلخوش کننده هم هست. چرا که نه؟ چرا باید فکر کنیم که دلخوش کننده نیست؟ این آقای چاکن از اینکه چار رو میکنه، تخت سنگ ها رو جابجا میکنه، زور و بازو داره، کار میکنه، لذت میبره. و این باغبانم همینطور، و من هم میتوانم از چیزهای کوچکی لذت ببرم. و راسل در ادامه میگه معتقدم حتی تحصیل کرده ترین افراد روی زمین هم میتوانند مانند باغبان من از چیزهای ساده و به ظاهر بی اهمیت لذت ببرند. درس خواندن تنها نوع فعالیتی را که تولید خوشبختی میکند تغییر میدهد. لازمه ی لذت بردن از موفقیت از میان برداشتن مشکلات پیش روست. حالا این موفقیت میخواد شکار خرگوش باشه، میخواد تخت سنگ رو اونور گذاشتن توسط چاکن باشه، و یا حل معادلات پیچیده ی ریاضی باشه، یا هر چیز دیگری باشه. در هر صورت ما از این که موفق بشویم احساس خوبی داریم. این موضوع در روانشناسی هم سلیگمن در کتاب خودش راز شادمانی راجبه صحبت میکنه و یکی از شرایط احساس خوشبختی رو این میدونه که ما یک فعالیتی انجام بدهیم، هر فعالیتی که بخواد باشه، پرورش گل باشه، پرورش یک حیوان خانگی باشه، تمیز کردن خونه باشه، آشپزی باشه، یا هر چیز دیگری. و راسل در این کتاب در این فصل اشاره میکنه که یکی از اسباب خوشبختی این هست که از چیزهای کوچک لذت ببریم و نباید خودبین باشیم، نباید فکر کنیم که ما خیلی خاص هستیم. ضمن این که لازم نیست که زیاد فروتن باشیم، لازم هم نیست زیاد خودبین و خودبزرگبین باشیم. این بحث خودبین نبودن و فروتن نبودن در واقع تفاوت بین غرور و خودپسندی است که شوپنهاور هم در کتابش اشاره میکنه. غرور و خودپسندی متفاوت است. غرور خوب است، خودپسندی بد است. خودپسندی یعنی خودت را آنطوری که نیستی نشان بدهی، غرور خودت را آنطوری که هستی ببینی. بسیاری از افراد متاسفانه که خودشان را روشن فکر و اهل فکر و اهل فلسفه میدونن، در واقع خودپسندن. غرور هیچ اشکالی نداره، ولی خودپسندن. خیال میکنن این تفریحات که مال ما نیست، ما از این چیزهای کوچک لذت نمیبریم، ما فقط از چیزهای بزرگ مانند کتاب خواندن لذت میبریم. در صورتی که دلخوشی ها کم نیست. واقعا گاهی وقتها یک چیز کوچک مثل یک آشپزی میتونه لذت بخش باشه. و عرض کردم خدمتتون که در روانشناسی هم ما به بسیاری از مراجعان اینها رو آموزش میدیم که از این چیزهای کوچک هم لذت ببرن. از جمع اقشار تحصیل کرده جامعه، خوشبخت‌ترین آنها در روزگار ما اهل علم است. در اینجا راسل هنرمندان و ادبا رو از اهل علم جدا میکنه. معتقده که هنرمندان و ادبا خوشبخت نمیشن، معمولا آدم های بدبختی هستن، در یک گوشه تاریک زندگی میکنن، هنر خلق میکنن اما کسی هنر اونا رو نمیخره. ولی اهل علم چرا؟ مثال میزنه از انیشتن، میگه تمام شرایط خوشبختی در زندگی اهل علم تحقق پیدا میکنن. اهل علم یعنی علومی که کارکردی دارد، تعبیری که در واقع راسل در اینجا مقصودش هست این علومی که غالبا فیزیکی است نه متافیزیکی. هنر و ادب متافیزیکی است، علوم طبیعی در تقسیم بندی علوم، نه علوم مابعد و طبیعی. او فعالیتی دارد اهل علم که تمام توانمندی هایش را به کار می گیرد و به نتایجی می رسد که نه تنها برای او بلکه برای عموم، حتی اگر نتوانند آن را درک کنند، مهم به نظر می رسد. بدین لحاظ او از هنرمند خوشبخت تر است. وقتی مردم نتوانند یک نقاشی یا یک شعر را درک کنند، نتیجه می گیرند که به اندازه کافی تحصیل نکردند، که درست هم هست. به همین دلیل است که انیشتن تا این حد مورد توجه قرار می گیرد و بهترین نقاشان زیر اتاقهای شیروانی گرسنگی می کشند. انیشتن خوشبخت است، اما نقاش ها خوشبخت نیستند. به ندرت کسانی را می بینیم که در معرض شک و ناباوری توده ها قرار بگیرند و خوشبخت باشند، مگر آنکه بتوانند خود را در محفلی محبوس کنند و دنیای سرد بیرون را فراموش کنند. به طور کلی کسانی که توسط مردم طرد میشن احساس بدبختی میکنن، مگر اینکه یک مأمنی مثل شوپنهاور برای خودشون درست کنن. آدم اهل علم به این محفل، یعنی این مأمن، بی نیاز است، زیرا همه بجز همکارانش او را تحسین میکنن. که خب در اینجا میبینیم که آقای راسل هم به مسئله حسادت در اینجا اشاره میکنه که همکاران حسادت میکنند. اما هنرمند تحقیر میشود و یا خار و نفرت انگیز میگردد. هرچند استثناءاتی هم ممکن هست. در ادامه درباره اهمیت ماشین صحبت میکنه، در زمانی که همگان میگفتن ما وارد عصر ماشینی شدیم، عصر ماشینی به همه چیز صدمه میزنه. راسل اعتقاد داشت که اصلا اینطوری نیست، ماشین خیلی خوبه، عصر ماشین خوبه، صنعت خوبه، بهتر از کشاورزی است. و در یک قسمت دیگر هم میگه که البته هنوز هستند کسانی که از لذت کارهای زراعی و تماس انسان با خاک دم میزنند، اما اگر به روستاها بروید میبینید که همه روستاییان به این راغبند که راهی شهرها شوند و خود را از اسارت باد و هوا و دلتنگیهای سر شبهای زمستانهای تاریک نجات دهند. آنها سینما و کار در محیط کارخانه را به ماندن در روستا ترجیح میدن. به هر حال میبینیم که ادبیات راسل ادبیاتی است که، یا فلسفه ایشون فلسفه ایست که استقبال میکنه تغییر و تحول رو، همونطوری که خیلی از افراد با اینترنت و کامپیوتر و اینها هم بسیار مشکل داشتند و مطالب زیادی نوشتند که اینترنت میتونه قلبهای ما رو از هم دور بکنه، کامپیوتر میتونه ما رو از هم دور بکنه. کلیپ‌هایی درست کردن توی شبکه‌های اجتماعی که اینترنت آسیب زننده است. بسیار از والدین آشفته بودن، ولی الان داریم میبینیم که اینترنت قلبها رو میتواند به هم نزدیک کند، چون اونی که پشت اینها نشسته یک انسانه. تکنولوژی در خدمت انسانه، انسان که در خدمت تکنولوژی نیست. اگرچه بله در اوایل اتفاقاتی میافتد، اما امروز ببینیم همین که شما صدای من رو میشنوید به برکت اینترنت. بنابراین یک فیلسوف با مدرنیته سر جنگ نداره. و در ادامه میگه من معتقد نیستم که بسیاری از افراد میگویند که تکنولوژی نباید باشه. و در همین فصل درباره کسانی صحبت میکنه که در کشورهای شرقی، خاورمیانه، جهان سوم خوشبخت‌تر از کسانی هستند که در کشورهای غربی هستند، به این دلیل که شرقی‌ها یک امیدی به اصلاح دارند چون یک خرابکاری وجود داره، ولی غربی‌ها چون در کشور امن‌تری هستند دلیلی نداره که انقلابی بشن یا اصلاح طلب بشن، و خود همین به اونها احساس خوشبختی خواهد داد. و بعد در ادامه درباره علاقمندی به اشخاص و اشیاء حتی صحبت میکنه. علاقه صمیمانه به اشخاص شکلی از مهر و محبت است، و البته منظورم توجه تملک جویانه نیست. یکی از اصول خوشبختی علاقه به اشخاص و اشیاء است، علاقه به آدم ها. بنابراین و راسل، اونطوری که بعضی ها گزیده ای از جملات راسل رو اینجا و اونجا منتشر میکنن و این ذهنیت به وجود میاد که راسل اصولا با انسان و انسانیت و ارتباط با انسان و صمیمیت مخالف است و انزواگراست، اصلا اینطور نیست. علاقه صمیمانه به اشخاص شکلی از مهر و محبت است و البته منظورم توجه تملک جویانه نیست. منظورم این نیست که همیشه انتظار داشته باشیم آنها به ما مقابله به مثل کنند. بنابراین علاقه داشتن به آدمها بدون این که انتظار داشته باشیم که آنها متقابلا جبران کنند، بخشیدن. به قول سعدی بیمزد بخشیدن. علاقه به آدمها میتواند یکی از اصول و اسباب و وسیله خوشبختی باشد. توقع مهر متقابل اغلب موجب ناخرسندی است. بنابراین اگر من خوبی میکنم و متقابلا خوبی میخواهم، با خوشبختی در تناقضه، که ما در روانشناسی میگوییم مهر طلب و طرحواره‌های مختلف. خوشبختی در این است که به ویژگی های اشخاص و خصوصیت بارز آنها توجه کنیم و بی جهت در مقام سلطه‌جویی بر آنها بر نیاییم. یعنی به جای اینکه جنبه منفی رو ببینید، در آدم‌ها جنبه مثبت رو ببینید و نخواهید مالکیت کنید بر روی آدم‌ها. این گونه است که می‌توانیم متقابلاً مورد مهر و محبت اشخاص قرار بگیریم. این گونه از رابطه با دیگران سود می‌بریم و تحت تأثیر رفتار آنها تکدر خاطر پیدا نمی‌کنیم. اگر ما نخواهیم سلطه‌گری کنیم و اگر جنبه مثبت آدم‌ها رو ببینیم نه جنبه منفی آدم‌ها رو، می‌توانیم نوازشگر باشیم، اونها هم متقابلاً قدردان خواهند بود. منظور از اشیا چیست؟ میگه ممکنه بعضی از افراد بگویند احساس صمیمانه نسبت به اشیا معنا ندارد. اما وقتی به علاقه یک زمینشناس به تخت سنگ‌ها و توجه یک باستانشناس به ویرانه‌ها نظر می کنیم، به نوعی توجه صمیمانه آنها به اشیا پی می بریم. گاهی انسان به موجوداتی علاقه مند می شود که هرگز صمیمی نیستند، مثلا در مورد عنکبوت‌ها. علاقه به اشیا و حیوانات، ممکنه یکی علاقه مند بشه تمر جمع بکنه، یکی علاقه مند بشه به لوازم دکوری، یکی علاقه مند بشه به کتابخانه. اینها هم می تواند اسباب خوشبختی باشد. راز خوشبختی را در این عبارت جستجو کنید: علایق و دلبستگی های خود را تا حد امکان افزایش دهید و به اشخاص و اشیا توجه صمیمانه داشته باشید. بنابراین در این فصل راسل معتقده که دلخوشی ها کم نیست. می توانیم از چیزهای کوچک لذت ببریم، از همون چیزهایی که مردم عادی لذت می برند، و فکر نکنیم که چون ما خردمندیم و اهل مطالعه و اهل تفکر هستیم خیلی خاصیم و باید متفاوت باشد. البته بله، ما از مطالعه ممکنه لذتی ببریم که اون افراد محروم هستن، کاملا درسته، ولی اینطور نیست که چیزی که آنها لذت میبرند هیچ باشد. از اون هم میتوانیم لذت ببریم. و نکته بعدی، علاقه به آدمها مهر و محبت ورزیدن است. و نکته بعدی، انجام یک اقدام و استقبال از تکنولوژی، تحول، مدرنیته. و همینطور نکته بعدی، علاقه به اشیا. این مبحث یعنی خوانش فلسفه راسل ادامه داره در جلسه آینده.